Eu falo.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. امشب منتسب به فرزندان حضرت زینب هست. و شعری شروع میکنم در مدح حضرت زینب سلام الله علیها و فرزندان او. هرچه مستی ها فزونتر هست ساغر بیشتر، چون پیام عاشقی دارد پیامبر بیشتر. عشق خواهر باشد و مهر برادر بیشتر، دارد اصلا کربلا از کوفه لشگر بیشتر. گفت زینب یا اخی من حق مهمانی دهم، دوست دارم در ره عشقت دو قربانی دهم. من به درگاه تو سوز و آه آوردم حسین، یا امیدی رو به دین درگاه آوردم حسین. این سپاه خیش را همراه آوردم حسین، هستی خود را به لشکرگاه آوردم حسین. میوه دل نذر کردم بهر این مهمانیت، پاره جان پروراندم تا شود قربانیت. نو غلامانم اگر شمشیر گردانی کنند، راهی کوی درک یلهای میدانی کنند. یا علی گویان ز رزم خیش طوفانی کنند، قلب لشکر را شکافند و مسلمانی کنند. من به دست خیش دادم درس عزم و رزمشان، نیزه و شمشیرها نقل و نبات بزمشان. این دلاور مردهای نوجوان مست تو اند، گرچه شاگردان عباسند دل بست تو اند. داغداران علی اکبر به پیوست تو اند، عاشقانه کشته یک بوسه از دست تو اند. بس که در رخسارشان شوق شهادت دیده ام، در رهت پرپر شدن را چون ولادت دیده ام. عاشق جانبازی کوی تو و حیران منند، از اشارات شب قبل تو گریان منند. یاد ایام اسارت دل پریشان منند، دل پریشان شب شام قریبان منند. دائما گویند ما در دست در محجر مگیر، جان مولا گریه کم کن بوسه از حنجر مگیر. میروند اما خیالت راحت ای سالار من، آره این دیدار باشد آخرین دیدار من. این من و این حاصل یک عمر از گلزار من، بعد از این در خیمه پنهان می شود رخسار من. ای سلیمان هدیه مور است از من کن قبول، جان زهرا رد مکن جان علی جان رسول. بعد تو این داغ را با صبر حیران می کنم، با سرت منزل به منزل شرح قرآن می کنم. با اسیری رفتنم یاری جانان می کنم، با خطاب حیدری در کوفه طوفان می کنم. من ز تو شرمنده تو از من خجالت می کشی، عاقبت ما را تو از این درد غربت می کشی. وعده ما بر سر بازار باشد بعد از این، کوچه برد فروشان زار باشد بعد از این. قافله در معرض دیدار باشد بعد از این، چشم شامی بدتر از مسمار باشد بعد از این. بعد از این باید چه سازم با هزاران چشم هیز، وای از این چشمان هیز و وای از این لفظ کنیز. صلواتی خط بفرما. بحث خودمون رو راجع به اون پنج اصلی که گفتم، که گفتیم باید ترس از خدا باشه. گفتیم مؤمن ترس از خدا داره، که در شب گذشته گفتیم که ما باید خدا رو ناظر بر اعمال خودمون بدونیم. یعنی هر کاری که میکنیم انجام میدیم، بدونیم خدا رو در روی ما ایستاده و ناظر اعمال ماست. خدا رو بر همه چیز ترجیح بدیم. این سوره توبه آیه 24 گفتیم که خداوند میگه 8 چیز هست: فرزند، پدر، مادر، عشیره، منزل. 8 چیز هست که شما باید فدا کنید در راه خدا، اگر زمان مناسب، زمان و مکان مناسب باشه. و سوم، تعهدات اخلاقی و اجتماعی بود، که این تعهدات اخلاقی و اجتماعی باید برای خدا باشه، نه غیر خدا. ما تعهد و متعهد هستیم به خدا، نه غیر خدا، خدا و اولیای خدا. من موقعی که دانشکده پزشکی میرفتم، موقعی که سال چهارم به بعد از ما امتحان میگرفتن، یه سیستم جالبی داشت امتحان‌ها. قایم این بود که 100 تا سوال میدادن، یه سری از این سوال‌ها میگفتن کلاس A، یه سری کلاس B، یه کلاس C، یه سری کلاس D. جالب این بود که اگر شما سوال‌های A رو، 10 تا سوال A بود، حتی اگر یکی از سوال‌های A رو بد جواب میدادین صفر میشد. 99 تا سوال همه رو درست جواب دادین، یک سوال A رو اگه اشتباه جواب میدادی نمرتون صفر بود. چرا؟ چون اون سوالای A سوالی بود که رابطه داشت با جون مریض، تشخیص نبود، مداوا بود. یعنی اگه شما اشتباه میکردی اون سوال اشتباه جواب میدادی، در حقیقت مریض رو کشته بودی. اگر این بود صفر میشدی، حتی اگر 99 سوال رو درست جواب داده بودی. حالا سوالای A رو اگه همه رو درست جواب داده بودی، تازه میرفتن سراغ سوالای B. یعنی اگه یک سوال A غلط بود، تمام سعی شما، تمام جوابهای درست شما چی میشد؟ نابود میشد، محو میشد. حالا جالبش اینه که ما در قرآن دقیقا همین مثال رو داریم. لغت هبت، خداوند میگه اگر، هبت یعنی خداوند میگه اگر شما، یه سری کارهایی هست که اگه اون کارها رو انجام ندید تمام اعمال خیرتون پاک میشه. یه دکمه خداوند داره، دیلیت. هر چی نماز خوندید، هر چی روزه گرفتید، هر چی ثواب کردید، همش پاک میشه. همون حالت اون سوالای A رو داره. یکی از اونهایی که همه اعمال انسان رو پاک میکنه اگه آدم توش اشتباه بکنه، اون که خداوند میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. این یکی از اون سوالای ایه. خداوند میگه اگر شما صداتون از صدای پیغمبر بلندتر کنید، اگر به حرف پیغمبر گوش ندید، مطیع پیغمبر، رسول خدا و اولو الامر نباشید، هر کاری بکنید پاک میکنه. هر کاری. روز قیامت میگید من 90 سال نماز خوندم، 90 سال روزه گرفتم، هر کاری که حج رفتم، هر کاری که شما گفتی کردم. میگه نیست، در پرونده اعمال شما هیچی نیست، سفید سفید. گناه ها هست، اونا پره، ولی اعمال خوب یکی هم نیست، همش پاک شده. حبت اعمال هم پاک میکنه. پس حواسمون جمع باشه برادر خواهر عزیزم، که ما باید مطیع فرمان خدا، مطیع فرمان پیامبر و اولوالامرها باشیم. برای همین بود که در کربلا اونایی که دنبال اولوالامر رفتن و حرفش رو گوش دادن به چه مقامی رسیدن؟ و تمام اون 30,000 نفری که در طرف مقابل بودن، همه مسلمان، اینور نماز میخوندن، اونورم نماز میخوندن، اونور هم همه روزگیر بودن، اینور هم همه روزگیر بودن، اونور هم همه حج رفته بودن، اینور هم همه حج رفته بودن. ولی اونی فرق مقام از کجا تا به کجاست. اگه ایتون باشه، گفتیم قیام امام حسین علیه السلام و خود امام حسین علیه السلام تاریخ نیست، کارش فرهنگه، اسطوره است. چرا؟ ببینید، برای که تاریخ باشه باید یک واقعی اتفاق بیفته، بعد راجع به اون صحبت بکنن، اون بشه تاریخ. ولی اگر یه اتفاقی هنوز نیفتاده و راجبش صحبت بشه، آیا بازم تاریخه؟ دیگه تاریخ نیست، دیگه فرهنگه، دیگه اسطوره است، دیگه مرامه. ببینید ما الان راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم، آیشون در میان ما هستن؟ ولی مرتب ما یاد میکنیم، دعای فرج میکنیم، تقاضای فرج میکنیم. چرا؟ ایشون که نیستن الان در میان ما، چون ایشون یه مرامه، ایشون یه فرهنگه، یک اسطوره است. امام جعفر صادق علیه السلام، تمام ائمه قبل از اینکه حتی امام زمان به دنیا بیان، راجع به اومدنشون، شرایط اومدنشون، شرایط رفتنشون و شرایط بازگشتشون صحبت میکردن. پس اینا تاریخ نیست، چون تاریخ از مبدع باید شروع بشه. اینا مرامه، اینا فرهنگ، اینا اسطوره است. جالبش اینه که شما اگر نگاه بکنید، امام حسین علیه السلام حتی در کتاب عهد قدیم راجع بهشون صحبت شد، در کتاب ارمیای پیغمبر، در کتاب ارمیای پیغمبر اگر اشتباه نکنم 45-7، کتاب 45 بخش 7 راجع بهشون صحبت میشه، که اون بخش راجع به آمدن منجیه در کتاب عهد قدیم ارمیا. یعنی وقتی که منجی میاد میگه این اتفاق میفته، میگه خداوند وقتی که منجی بیاد با شمشیرش انتقام خون اون کسی که در شمال رودخانه فرات به شهادت رسید رو خواهد گرفت. خب امروز شما سوال بکنید، یعنی چه کسی بوده که در اون عهد قدیم در کتاب ارمیا بهش این اشاره شده؟ چه کسی میتونه غیر از امام حسین علیه السلام باشه که در شمال رودخانه فرات خونش گرفته شده و با آمدن منجی انتقام خون رو گرفته خواهد شد؟ این در عهد قدیم. در کتاب عهد جدید، در مکاشفه های یوحنا، بارها و بارها در اونجا از بره نام برده میشه. و جالبش اینه که خب برادران مسیحی ما میگن بره حضرت عیسی مسیح علیه السلام، ولی بسیاری از آیات تو مکاشفه یوحنا است که هیچ ربطی به حضرت عیسی مسیح علیه السلام نداره. هیچ. صحبت از کسانیه که در با لباس سفید، میگه اینها به شهادت رسیدن، سرها از بدنشون جدا شد، لباساشون غرق در خون بود و اجساد این آدمها، اجساد اینها چندین روز زیر آفتاب سوزان در صحرا باقی بود. میگه اینها کسانی بودن که در دفاع از بره رفت. خب این اصلا هیچ ربطی به حضرت عیسی مسیح علیه السلام نداره. و آیات بسیار زیاد دیگری هم هست که اگه بخوایم وارد اون مقوله بشیم دو سه ساعت با در راجبش صحبت بکنیم. فقط خواستم اینو یادآوری بکنم که امام حسین علیه السلام یک اسطوره است، یک فرهنگ، یک آرمان، تاریخ نیست. ترس از خداوند. اگر یادتون باشه بحث اصلی ما ترس از خداوند. گفتیم اگر کسی خدا ترس باشه دیگه از هیچی نمیترسه، کما که اگر کسی قانون ترس باشه دیگه از هیچی نمیترسه. اگه به عنوان یه آدم سکولار بهش نگاه کنیم، کسی که تمام قوانین یک جامعه رو رعایت کنه دیگه از هیچی نمیترسه، چون کسی کاری به کارش نداره، تمام قوانین رو داره رعایت میکنه. کسی که خدا ترس باشه، از قوانین خدا بترسه، دیگه چیزی نمیترسه، ترس دیگه از چیزی نداره. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می‌فرمایند الهی اخشاک که انی اراک، یعنی خداوندا من طوری از تو می‌ترسم، طوری از تو خوف دارم که انگاری تو را می‌بینم. و خداوند می‌گوید ولی من خوفم مقام ربهی جنتان، یعنی کسی که از مقام رب، از مقام خداوند بترسه، از عظمت خداوند بترسه، خدا دو بهشت به او عطا میکنه، بهشت دنیا و بهشت آخرت. هم دنیاش بهشته و هم آخرتش بهشته. ببین امروز ما ترسهای مختلفی داریم، یه ترسهایی که همش هم مهمه، ترسهایی که واقعی نیست. الان اگر نگاه بکنیم به آماری که سازمان یونایتد نیشنز، سازمان ملل میده، میگن یکی از مشکلات اساسی امروز بشریت پیر شدن دنیاست و این یک مسئله که جهانگیر شده. یعنی در تمام دنیا دارن مردم بیشتر و بیشتر پیر میشن، تعداد جوانها در حال کم شدنه. خصوصا در جامعه مترقی. علتش چی؟ رفته بودن و سوال و جواب کرده بودن رندوملی، دیده بودن که مشکل اساسی اینه که جوان‌ها میگن چرا ازدواج نمی کنید؟ چرا بچه دار نمیشید؟ میگن ترس. میگن ترس از چی؟ میگه ترس این که خب من اگر ازدواج کنم وقت چجوری درس بخونم؟ ترس اول. میگه حالا درس تو خوندی، درس تموم شد. میگه حالا ترس این دارم که کجا کار گیرم بیاد. میگه حالا کار گیره تو من. میگه حالا ترس این دارم که باید تشکیل خانه بدم، خونه بخرم، ماشین بخرم که بتونم زن بگیرم. خونه و ماشین رو میخره. حالا ترس این داره که آیا زن بگیرم در ازدواجم موفق میشم یا نمیشم؟ آیا این زن ایدئال من هست یا نیست؟ حالا زن ایدئالشم پیدا کرده. میگه خب حالا باید فرزند داشته باشی. میگه میترسم تو این جامعه فرزند من چه بلایی ممکنه سرش بیاد. ببین همه این ترس های موهوم باعث شده که بشر سر قهقرایی پیدا کرده. به جای که رو به جلو بره، داره رو به عقب میره. در صورت که اگر ترس فقط از خدا باشه و توکل به خدا باشه، هیچ کدوم از این ترس ها وجود نداره. اینا همه ترس ها، ترس های شیطانه. هیچ کدوم از اینها وجود نخواهد داشت. البته ترس تا یه مقدارش یه چیز طبیعیه، چون در نفس انسان گاهی وقتا این ترس به وجود میاد، ولی باید همیشه اون ترس از خدا باش مبارزه کنه. حضرت موسی علیه السلام داستانش همتون میدونید، زمانی که شورش کرد بر علیه فرعون و در گلاویش شد با اون سرباز مصری و او به قتل رسید و از مصر اومد بیرون، یک وضعیت خیلی از لحاظ مالی وضعیت بسیار بدی پیدا کرده بود که امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید حضرت موسی علیه السلام گشنه تکنانی بود در مدتی، اینقدر از لحاظ مالی در مضیقه و فشار بود. تا اینکه کار پیدا میکنه و دوباره به زندگیش رو به راه میشه، به مقام پیامبری میرسه، کلیم الله میشه، با خداوند مستقیما صحبت میکنه و میگن این مقاماتی که به حضرت موسی علیه السلام رسید، امام جعفر صادق میفرماید که عجب. عجب یعنی غرور. البته نه که واقعا غرور ایشونو گرفته باشه، یعنی اینکه یه احساسی به او دست داد که من دیگه خیلی دردانه خدا. غرور نبود، شاید یه جور که خودشو لوس کرد برای خدا، احساس کرد دردانه خداست. این عجب، نه که خدای نکرد مغرور شده باشه. اینجاست که خداوند به جبرائیل خطاب میکنه بنده ما موسی عجب پیدا کرده، احساس میکنه دردانه ماست، باید بری او رو معرفی کنی به کی؟ در سوره کهف به خضر. میگه باید مدتی شاگردی کنه تا دوباره یادش بیا که در دستگاه ما چه خبره. که حضرت موسی علیه السلام دنبال خضر میره و دیگه داستانش رو همتون میدونید. این پیامبر اولوالعزم، پیامبری که مستقیماً بدون واسطه جبرائیل با خداوند صحبت کرده، شاگردی میکنه در کنار یکی از اولیای خدا. حالا من اینجا پرانتز باز کنم، چون خیلی از شیعه هستن که امروز متاسفانه قلب زده، روشن فکر شدن، وهابی زده شدن، میگن آقا این که میری شما در مثلا مزار امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل، امام رضا علیه السلام، میگین اینجا آدم حاجت میگیره، در اینجا معجزه اتفاق میفته. میگن این مبنای قرآنیش کجاست؟ همینجا تو سوره کهف در داستان حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر. داستانش همتون میدونید، حضرت موسی با یارش بود، بعد یه جا رسیدن گفت بساط نهار رو باز کنیم، نهار بخوریم. چی گفت اینجا؟ چه اتفاقی افتاد وقتی سبد رو باز کردن برای نهار خوردن؟ نهار ماهی داشتن. ماهی کجا بود؟ احسن. ماهی در کار نبود. گفت ماهی کو؟ گفت این ماهی که من پخته بودم، اونجایی که من یه دقیقه در زنده شد رفت آب. همه تون داستان چی بدونی؟ زنده شد، ماهی زنده شد رفت تو دریا. ماهی مرده، پخته. حضرت موسی چی جواب دادن به یارش؟ گفتن چی؟ باید برگرده، خز اونجاست. گفتن ما باید برگردیم خضر اونجاست، اونجایی که معجزه اتفاق افتاد، اونجایی که ماهی مرده زنده شد. اولیای خدا میفهمند که وقتی معجزه اتفاق میفته اونجایی خبریه، باید یکی از اولیای خدا اونجا باشه. آیا اولیای خدای ما مردن اینها؟ نص ثانی قرآن زنده و دارن روزی میخورن. تمام ائمه ما یا با شمشیر یا با زهر به شهادت رسیدن، هیچ کدومشون به مرگ طبیعی نبردن، پس همشون زندن و نزد خدا روزی میخورن. اگر همون جور که در اونجایی که حضرت خضر حضور داره ماهی مرده زنده میشه داخل آب میره، حضرت موسی نشانه رو میفهمه برمیگرده، اگر هم معجزه اتفاق بیفته در کنار اولیای خدا، در کربلا، در کاظمین، در نجف، در مشهد تعجب نکن. پرانتز رو ببندم. حضرت موسی وقتی که خداوند بهش میگه که باید بری پیش فرعون، میگه چی؟ اینم آیه صریح قرآنه، میگه چی؟ میترسم برم. خداوند بهش میگه که لا تخافا، نترس، اننی معکما اسمع و ارا. میگه نترس، خداوند به اون میگه نترس، من پشترتم، من هوا تو دارم، من مثل گوش و چشم تو هم. امام موسی میدونی که حضرت موسی علیه السلام با برادرشون هارون میرن، اینجا حضرت موسی علیه السلام میگه من میترسم، پیغمبر خداست. پس بنابراین ترس در یک زمانی حتی برای اولیای خدا اتفاق میفته، ولی خداوند درس میده، میگه نه نترس، من با تو هم، من گوش و چشم تو هم، برو جلوی فرعون. ولی گفتنش آسونه که یک کسی که تحت تعقیبه، اگه بخوایم با حرفای امروز مثال بزنیم، یک کسی که تحت تعقیبه، یعنی وارانت براش صادر شده برای ارستش، الان شما نگاه بکنین آقای، نمیخوام البته مثال، نه که بخوام تشبیه کنم، آقای اسنودن تو سفارت اکوادور قایم شد، نه مزه آسانش، چرا؟ چون وارانت برایش صادر شده، بیاد بیرون میگیرنش، جرأت داره بیاد بیرون. آقای اسنودن جرأت داره از روسیه بیاد بیرون، بیاد بیرون میگیرنش. هر دوشون از ترس اینکه بگیرنشون پنهان شدن در یه جایی. خداوند به حضرت موسی علیه السلام وارانت براش صادر شده برای ارستش، فرعون در به در دنبالش میگرده که به قل و زنجیر بکشدش، نه تنها میگه نترس، میگه برو، آدم نمیگه برو اونجا عذرخواهی کن، میگه برو اونجا به فرعون بگو تو چی میگی من خداام، تو خدا نیستی، خدا اون بالاست، تو کی هستی، تو بنده خدایی، تو هیچکی نیستی، قوم بنی اسرائیل بده من ببرم. وقتی نترسی، وقتی خداوند بگه نترس، اینجوری آدم نترس میشه، نه اینکه نترس بشه حالا پاورچین از خونه بیاد بیرون بگه فرعون بگه خب من ببخشید اشتباه کردم و سرباز رو کشتم، it was an accident, it was not a first degree murder, it was a second degree murder. نه، میره میگه من اومدم، میگه تو هم خدا نیستی، رب به من خداست، بنی اسرائیل هم بده میخوام به خدا بده. این میشه نترسی که خداوند میخواد. میگن یکی از در این در کتاب عهد قدیم داستانهای عهد قدیم هست، میگن که یک عالم کلیمی خیلی عبادت میکرده، شبها بیدار میشده با خدا راز و نیاز میکرده، خیلی عبادت میکرده، گریه میکرده، بنده خوب خدا بود. یه مدتی میگذره میبینی که نمیتونه دیگه بیدارش، خواب میمونه، دیگه گریهش دیگه اون گریه های قدیمی نیست، اون صفا رو میبینه تو دل خودش احساس نمیکنه. یه شب میگه خدایا، همش که داشته میخوابیده میگه خدایا چی شده که من دیگه اون صفا رو ندارم، من دیگه اون حالت عرفانی رو ندارم، اون اشکایی که قبلا میریزم دیگه نمیتونم بگیرم، نمیتونم بریزم، چه اتفاقی افتاد؟ شب خواب میبینه، شب خواب میبینه خداوند بهش میگه شاکی داری. میگه آخه من شاکی، من که کسی کاری نکردم، شاکی من که، میگه شاکی یه گنجشک، میگه تو شاکی داری، شاکی دم یه گنجشک. یه خود فکر میکنه، صبح از خواب بیدار میشه، فکر میکنه که ای آله راست میگه، یه هفته پیش یه گنجشک اومد پشت پنجره ما نشست، ما این گنجشک رو گرفتیم آوردیم تو، من باش بازی کردم، بچه ها باش بازی کردن، پروبالش ریخت، همش که داشت بازی میکرد یه خودم نزدیک آتیش شد، یه خوره پاش سو، بعد وقتی ما ولش کردیم رفت. خب بگم دستگاه عدالت خداوند اینجوری که شما ما اگر به یک گنجشک ظلم بکنیم، یه گنجشک یه ظلم کوچیک بکنیم، یهو میبینین اون آثار عبادت و اون آثار گریه و اون آثار عرفانی در ما از بین میره. اینه عبادت خالصانه برای خداوند، اینه ترس از خداوند، که اگه آدم از خداوند بترسه آثارش به یک مورچه نمیرسه. حضرت علی علیه السلام فرمودن که اگر من خلافت شما رو قبول میکنم، نه که فکر کنید بعدا به اندازه بزاق آب دهان یه بز مریض برای من این خلافت شما ارزش نداره، نه فکر کنم من خلافت رو میگم برای خلافت، من دارم خلافت رو قبول میکنم که مطمئن بشم دانه برنجی از دهان مورچه به زور خارج نشه. این عدل علی، کسی که آدم خدا ترس باشه جرأت حتی ظلم به یک گنجیشک به یک مورچه رو نداره. حالا پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین، سه چیز هست در دنیا که میتونه باعث رستگاری انسانها بشه. سه چیز هست. سفارش کردن امیرالمومنین رو به سه چیز پیامبر عظیم الشان اسلام. یکی دوباره همون لغت ترس رو استفاده، منتها ترس از خدا در آشکار و پنهان، چون ما همه ها در آشکار در مقابل مردم ترس از خدا داریم، ولی گاهی وقتا در پنهان این ترس از خدا در ما از بین میره. یهو یادم میاد که خدا ناظر اعمال ماست. پیامبر فرمودن که مطمئن باش که ترس از خدا در آشکار و پنهان داشته باشی. دومی میانه روی و اعتدال، یعنی درست برعکس افراط و تفرید. یهو میبینین به قول ما ایرانی میگن یکو اینور ما قش میکنی، یکو اونور قش میکنی. من دوست دارم گاهی وقتا مثالهای امروزی بزنم که ما بدونیم که این آیات و این مثالهایی که میزنیم مربوط به امروز ما هم هست، فقط مال 1400 سال پیش نیست. درست پیامبر اسلام اینو به امیرالمومنین گفتن، ولی امروز هم هست. مثال زنده براتون بزنم، شما تو امریکا زندگی میکنی، آقای سندرز وقتی که مبارزه میکردن با خانم کلینتون چی میگفتن؟ این دزده، این مأمور وال استریت، این نمیدونم فاندیشنش همش دزدیه، افراط. یعنی کرده بودن اون خانمی که بالاخره 20 سال تو دنیای سیاسته یه پول سیاه، افراط. حالا شکست خورد، گفتن نه با شما نمیتونی رئیس جمهور بشی. یه اومد چی؟ این با این بهترین زنه، این بهترین سیاست مداره، حتما این انتخاب کنید، دیگه بهتر از این نمیشه. همش افراد تفرید، افراد تفرید. حالا اینو ما میبینیم هر روز تو دنیای خودمون، میبینیم افراد و تفرید. پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودن مطمئن باش که یکی از سه ضلع زندگیت، گفتیم اولیش ترس از خدا در پنهان و آشکار، دوم میانه روی و اعتدال، سوم عادل بودن چه در حال آرامش و چه در حال عصبانیت. در حال آرامش معادل بودن آسونه، باید سعی کنیم در حال عصبانیت هم عدل رو رعایت کنیم، نه که در حال عصبانیت همه چیز یادمون بره. ترس از خدا، اعتدال، متعهد بودن به جامعه، همه چیز یادمون بره موقع عصبانیت. کسی که بتونه موقع عصبانیت خودشو کنترل کنه، خداوند فرمودن کسی که بتونه در موقع عصبانیت خودش رو کنترل بکنه، خداوند در روز قیامت فرشتگانی بالای سر اون میفرسته که با بارشون اون رو از تمام بلایا حفظ میکنه. کسی که بتونه در حال عصبانیت خودش رو کنترل کنه، معتدل باشه در عصبانیت. خب پس گفتیم که خداوند در ترس از خودش پنج عامل رو گفت. حالا ما رسیدیم امشب به چهارمیش، سه تا شروع دیشب و پریشب براتون گفتم. میرسیم به شماره چهارمی. شماره چهارمی کنترل نفس. یعنی وقتی ترس از خدا باشه ما نفس خودمون رو کنترل کنیم. سوره نازعات آیات 40 و 41. آن کسی که از مقام پروردگارش ترسان باشد نفس را از هوا باز می‌دارد و قطعاً بهشت جایگاه اوست. خدا میگه قطعاً، یعنی حتماً، یعنی کسی که بتونه نفس خودش رو کنترل کنه به خاطر ترس از خداوند قطعاً بهشت جایگاه اوست. شما نگاه بکنید زمانی که ابن زیاد وارد کوفه شد، همتون داستانشو میدونید. ابن زیاد خودشو جای امام حسین علیه السلام جا زد وارد کوفه شد. فقط هم 12 نفر همراهش بودن. فقط 12 نفر. وارد کوفه شد، به کاخ کوفه رفت. 12 نفر همراهش بودن. بعد که وارد اونجا شد سیاست به خرج داد. برگشت گفت چی؟ گفت 1 لشکر 40,000 نفری در شام، از شام دارم میان تو راهن. هر آن میرسن اینجا. 40,000 نفر. لشکری در کار دارن. خود ابن زیاد بود و 12 نفر. گفت ولی 1,40,000 نفره داره میان. تمام اون کسانی که اون 23,000 نفری که نامه امضا کرده بودن، فرستاده بودن برای امام حسین علیه السلام، یه عده رو با پول خرید. یه عده رو ترسوند. اینا چرا ترسیدن؟ چرا با پول خرید تونست بخردشون؟ چرا تونست بترسونتشون؟ چرا؟ برای اینکه نتونستن جلوی نفس خودشون رو بگیرن. چون از کس دیگری، از سپاه شام ترسیدن، از خدا نترسیدن. در حقیقت ابن زیاد با 12 نفر کوفه رو فتح کرد. با 12 نفر کوفه رو بر علیه امام حسین علیه السلام شوراند. 30,000 نفر رو عجیب کرد از ترس اینکه لشکر 40,000 نفری در راه. چرا؟ چون اینا اومدن نفسشون بهشون غلبه کرد، اونی که پول گرفت، اونی که ترسید از شیطان ولی از خدا نترسید، همه رفتن تو سپاه ابن زیاد. اینجوری بود که پشت مسلم خالی شد، مسلم رو به شهادت رسوندن. آدم ها عوض میشن متاسفانه. کسانی که این 5 اصل رو رعایت نکنن، یه وقت ببینید خیلی مقام بالایی داشتن، یک زمانی در کنار اولیای خدا بودن، ولی به خاطر همین رعایت نگردن این اصول میبینید که از اون جایگاه بالا سقوط میکنن با سر پایین. یکی از اینها منظره ابن جارود که ایشون با مولا علی علیه السلام در جنگ جمل همراه حضرت علی علیه السلام می جنگی، یعنی همراه او بود و خوبم می جنگی، جار خوبی بود برای مولا. بعد حضرت علی علیه السلام میاد این منظر ابن جارود رو میکنه فرماندار فارس. داستان جالبی، خوب گوش بده. اینو میکنه فرماندار فارس. فارس هم یه منطقه ای، برکو مثلا امروز که بیچی شهردار نیوپورت بیچ، یه جایی بوده که مردمش همه ثروتمند، متمول، پر خزانه داری هم پر پول، مالیات هایی که می گرفتن. ایشون میشه فرماندار فارس. سال اول و سال دوم 400,000 درهم اختلاس میکنه. 400,000 درهم اختلاس میکنه از بیت المال. خبر میرسه به حضرت علی علیه السلام. ببینید این همراه حضرت بوده در جنگ جمع. خطبه نامه 71 نهج البلاغه به خاطر این مرد که مولا علی علیه السلام میگه شطور خونه تو از تو بهتر، چون شطور تو خونه تو اقلا بار رو به مقصد میرسونه و به صاحبش خیانت نمیکنه. تو نه بار رو به منزل رسوندی، به منم خیانت کردی. همه پول رو ازش میگیرن، 30,000 درهم هم جریمش میکنن، مدتی هم میره زندان. سعد ابن سوهان میاد این عفو میخواد، داخل زندان که میشه بعد از مدتی میگه منو ببخش. ببینید آدم ها اینجوری هست. سعسطه ایل سبنان میاد پیش حضرت علی علیه السلام میگه تقاضای عفو کرده، اگه ریش سفیدی میکنه میگه به خاطر من اگه شده اینو ببخش. حضرت علیه السلام اون رو میبخش. همین انسان همین منذر ابن جارود میگن وقتی که امام حسین علیه السلام میخواسته قیام کنه نامه‌ای به این شخص میده، نامه‌ای میفرسته برای منذر ابن جارود. کی نامه رو میبره؟ سلیمان ابن رزین. این اسمم باید یادمون بمونه چون ما همه مسلم ابن عقیل رو میشناسیم، همه میدونیم که حضرت ایشون رو فرستادن به کوفه و اونجا به شهادت رسیدن، ولی سلیمان ابن رزین هم نامه ای داشت از امام حسین علیه السلام. او به سمت کوفه رفت، رزین به سمت بصره رفت. حالا نامش چی بود؟ نامه ای بود که امام حسین علیه السلام برای همین جارود فرستاده بود که بیا به کمک ما. گفتی تقاضای عفو کرده، در خدمت پدر ما جنگیده، یه شانس دیگه بهش بده. ببینیم آدما چیکار میکنن، در یک لحظه یکی هر میشه یکی این جارود میشه. چیکار میکنه؟ میاد این سلیمان ابن رزین و نامه رو با خودش میاره. اون موقع هنوز ابن زیاد نرفته بوده کوفه. نامه و سلیمان ابن رزین رو میده دست ابن زیاد، میگه این نامه، اینم پیک، هر کار دوست داری با این بکن. ابن زیاد هم فردای اون روز سلیمان رو گردن میزنه، فردای اون روز. اینم یکی از شهدای قبل از واقعه عاشوراست، مثل مسلم ابن عقیل، ولی خب اسمش کمتر شنیده میشه. اونجا گردن میزنن و همین جارود، همینی که این خیانتو کرد، 6 ماه بیشتر زنده نمون بعد از واقعه کربلا. 6 ماه بعد به درک واصل شد. 6 ماه بعد امام حسین علیه السلام، ببین خیلی ها بودن امام حسین علیه السلام رو دوست داشتن، گفتم مردم مسلمان میشن اسلام میاره، چون اسلام زبانیه، شما مسلمان میشید با زبان، شهادتین میگید مسلمان میشید، ولی مؤمن میشید با قلب. مسلمان میشید با زبان، مؤمن میشید با قلب. امام حسین علیه السلام دوستدار زبانی زیاد داشت، تمام اهل کوفه دوستدارای زبانی ابا عبدالله بوده، ولی اینجا نبود، جلوش سفارایی کرد. میگن امام حسین صلی الله علیه و آله در راه کربلا به 2 نفر برخورد میکنه که از اونها هم دعوت میکنه باهاش میان به کربلا، که اینها از دوستدارانش بودن، کمک مالی میکردن. یکی به نام عبر ابن قیس مشرقی و پسرموش، این 2 نفر در راه کربلا برخورد میکنن به امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام اینها رو دعوت میکنه، میگه با من به کربلا بیا. میدونی چی جواب میده؟ میگه ما خیلی تو رو دوست داریم، ما خیلی تو رو دوست داریم، پولم اگه میخوای میدیم، ولی نمیان، چون جونمونو بیشتر از تو دوست داریم، نمیان. امام حسین هم فرمود نیان، ولی اونقدر از اینجا دور بشی که اگر صدای من رسید که من کمک میخوام و به گوش شما رسید و نیاین، با صورت به جهنم وارش، اینقدر دور بشین که صدای کمک رسانی من به گوش شما نرسه. ترس از خدا. و آخریش استقامت، پس هوای کنترل هوای نفس، و آخریش استقامت. میگه کسانی که میگویند خداوند رب ماست و بعد از اینکه گفتن خداوند رب ماست استقامت میکنند، یعنی در مقابل مسائل، در مقابل مشکلات استقامت میکنند. حالا این استقامت ممکنه یه استقامت کوچیک باشه، ممکنه استقامتش استقامت کربلا باشه، باید برای همش آدم آماده باشه، یعنی با ترس از خداوند، با پا گذاشتن روی هوای نفس، با فهمیدن تعهدات اجتماعی، تعهدات به ولی. آدم باید استقامت پیدا کنه و بتونه ولی خدا رو در بزنگاه‌های تاریخی کمک کنه. چقدر وقت داری؟ 5 میگن عبدالله ابن مسعود یکی از این آدم هست. عبدالله ابن مسعود در زمان پیامبر مسئول بیت المال، خزانه دار بود، چه جوره؟ همین عبدالله ابن مسعود در اوائل عثمان خلیفه سوم هم مسئول خزانه داری بود و تا اونجایی که میتونست سعی کرد حیف و مل نشه مال مردم، بیت المال حیف و مل نشه. و وقتی که دیگه پیر شد و از شغل خودش کناره گیری کرد، در بستر بیماری افتاده بود، میگه عثمان میاد به دیدارش، میگه اومدم بهت کمک کنم. میگه من کمک تو تیار شد. میگه آخه الان فقیری. میگه نه من فقیر نیستم. میگه پیامبر یه چیزی به من یاد داده که من حتی اگه فقیرم باشم احساس فقر نمی کنم. میگه اون چیه؟ به منم یاد بده. میگه خداوند به من، پیامبر به من گفته بود که هر شب سوره واقعه رو بخون. گفت من و فرزندانم هر شب سوره واقعه رو میخونیم. ما به پول تو احتیاج نداریم. ما ممکنه اون پولی که تو فکر میکنی نداشته باشی، ولی ما هیچ نیازمند نیستیم، چون پیغمبر من به من یاد داده که هر شب سوره واقعه رو بخونم و هیچ وقت کسی که هر شب سوره واقعه رو بخونه هیچ وقت در زندگیش فقیر نخواهد شد، محتاج نخواهد شد، میلیاردر نخواهد شد، ولی محتاج نخواهد شد، سربلنده، استقامت میکنه. خب من یه جنبندی بکنم از این حرفایی که در یکی دو سه شب گذشته زدیم. ترس از خداوند، ترس آشکار و پنهان. ترس از خداوند باعث میشه که دیگه آدم از هیچ چیز نترسه. وقتی شما از هیچ چیز نترسیدی همیشه خوشحالی. میگن یک کسی از امام باقر علیه السلام پرسید که آیا شهدای کربلا در روز عاشورا آیا اینا درد حس کردن؟ واقعا دردناک بود، چون ما وقتی مقتل میخونیم خب اینها رو خیلی به طرز فجیعی کشتن. میگه اینها درد حس کردن؟ گفت نه. امام باقر علیه السلام گفت اینا هیچ دردی حس نکردن. گفت چرا؟ گفت انقدر اینها ترس از خدا داشتن و اینقدر استقامت داشتن و اینقدر احساس مسئولیت و تعهد میکردن در مقابل ولی خدا، امامشان، اینقدر روی هوای نفسشون پا گذاشته بودن اینها که هیچ دردی حس نمیکردن و همشون عاشقانه میخواستن برن شهید بشن. میگه نه تنها نمیترسیدن، هر چی ما به ظهر عاشورا نزدیکتر میشدیم اینها خوشحالتر بودن، چهره هاشون خندانتر میشد. امام حسین علیه السلام وقتی دیگه همه رفتن به اون خاص خواصی که مونده، گفت من میخوام امشب به شما مقامتون رو در جنت نشون، به همه تون شماهایی که موندی به این خواص، و به تک تک اونها جاشون رو تو بهش نشون داد. برای همین بود که اینا دست از پا نمیشناختن برای شهادت، که امام حسین علیه السلام یارانش میگفتن من رو اگر صد بار ببرن بسوزونن، صد بار به شهادت برسونن، دوباره زنده کنم، دوباره میام در خیمه تو، دوباره میرم برای شهادت، بسوزونن من رو، تکه تکه کنن، دوباره میام. اینه مکتب حسین. جا داره که قبل از اتمام این سخنرانی گفتم در کتاب مرحوم سماوی که فهرست بندی یاد میکنه شهدای کربلا رو، میگه 5 تا شهید ما داریم که اینها بالغ نشده بودن، هنوز زیر 10 سال و 11 سال بودن. 5 تا شهید ما داریم. یکیشون عبدالله پسر امام حسن مجتبی علیه السلام. یکی از این شهیدای نابالغ عبدالله پسر امام حسن. عبدالله 8 ماهه بوده پدرش فوت میکنه، به شهادت میرسه. 8 ماهش بوده، پدر ندیده، اصلا هیچ خاطری از پدر نداره، چشم باز کرده امام حسین علیه السلام رو دیده، یعنی هم عموشه، هم پدرش، هم امامشه، هم ولیشه، همه چیزشه. موقعی که امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه بوده، سنگ بهش زدن، تیر بهش زدن، سر و صورت خونی، بدن خونی، در گودال قتلگاه افتاده. وقتی که عبدالله این صحنه رو میبینه، حضرت زینب دست او رو محکم گرفته بوده به سفارش امام حسین علیه السلام، چون میدونسته چقدر عبدالله امام حسین رو دوست داره. گفت دست این بچه رو محکم بگیر، چون اگه منو ببینه طاقت نمیاره میاد. همینم میشه. بالاخره از دست حضرت زینب سلام الله علیها فرار میکنه، میره به طرف قتلگاه، خودشو میندازه رو امام حسین علیه السلام. ای شمشیر ها مرا دریابی. بچه 11 ساله که این ملعونی شمشیر بلند میکنه که ضربت به حضرت بزنه، بچه 11 ساله دستشو بلند میکنه، دست از بدن جدا میشه. اینقدر خودش روی امام میندازه، اینقدر ضربه میخوره که هم روی سینه امام حسین علیه السلام جان به جان آفرین تسلیم میکنه. این ور اینا بچه 11 ساله، دیشب هم گفتم اون مادرهایی که پرپر زدن بچه‌هاشون رو جلو چشمشون دیدن، سر رو پرتاب کردن به طرف مادر، بغل کرد، بوسید، بوید، پرت کرد، گفت سری که در راه حسین دادیم دیگه پس نمی‌گیره. اینا کیان؟ اینا به کجا رسیدن؟ به چه مقاماتی رسیدن؟ ای کاش که، و امیدوارم که تک تک ما، کسانی که در این مجالس حضور پیدا می‌کنیم، کسانی که عشق برای ابا عبدالله می‌ریزیم، گفتم امام رضا علیه السلام ابن بشیر گفتش که اگر لعنت کنی دشمنان حسین رو در فردوس کنار پیغمبری، اگر اون آخرین آیات سوره نساء آیه 73 رو بخونی، مقام شهدا رو پیدا می‌کنی که کاش ما هم با آنها بودیم و به رستگاری می‌رسیدیم. و اگر بخوای خود خدا را ملاقات کنی، برو به زیارت ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. همگی با هم سه بار بلند بگیم یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین.
خدایا خداوندا، در این لحظات آخر ازت درخواست میکنیم فرج آقا امام زمان رو هر چه زودتر امضا بفرما. خدایا دنیا دنیای بلبشوی، مسلمون ها به جون هم افتادن، یه عده زیر پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله دارن آدم میکشن، سر میبرن، آتیش میزنن، نه تنها ظلم به خودشون میکنن، ظلم به مسلمون ها میکنن، خدا دارن ظلم به اسلام میکنن. خدایا خداوندا هر چه زودتر نقشه های اینها رو نابود بفرما. خدایا مریض های اسلام رو همه رو شفا بده. خدایا جوان های ما رو در این دیار غربت همه رو حسینی بار بیار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.